پیامبر اسلام گفتن که هیچ نگران نباشین، در این جنگ ما پیروز خواهیم شد و این جرقه هایی که از کلنگ ها برخواسته ما رو بشارت دهنده این هست که ما امپراتوری روم و کسرا رو در هم خواهیم شکست. بنابراین اون زمان هم کسی باور نکرد و این زمان هم ما هم همین حرف رو میزنیم و باید باور کنین همچنان که گفته پیامبر اسلام به حقیقت پیوست یا پیشبینی درست. به هر حال اولا این مقایسه درسته،
مطلقا همچین مقایسه های درست نیست. من یه دفعه در جواب یک کسی از دوستانی که بر من نگاه میکنه برای من طعنه زده بود از اینکه حکومت عدل علیه، نوشتم گفتم که شما ثابت کن این حکومت حجاج ابن یوسف ثقفی و بدترین خلفای بنی امیه نیست، حکومت علی شدن پیشکش. ضمن این که یه بار دیگه هم صحبت کردیم، این طور وارد شدن در سیاست با پیشگویی های پیغمبروار این بسیار خطرناکه، برای اینکه ما آدم های زمینی هستیم، با ابزار زمینی باید اندازه بگیریم و عقلمون رو به کار بگیریم. حتی خود پیامبر هم وقتی وارد سیاست میشد، وارد جنگ میشد، وارد امور این دنیا میشد، به مثابه یک آدم عادی وارد میشد. در جنگ اگر اشتباه میکردن یارانش شکست میخورد تا دندون و پیشونی خودش هم میشکست. بنابراین این حرف ها، این جور مقایسه ها از بیخ غلط، گمراه کننده و توهین آمیز به مقدسات این مردم. از طرف دیگه اساسا نوع نگرش غلطه. خود پیامبر هم در امور مادی به چشم مادی و دنیایی نگاه کرد و مکلف به عقلش و اندازه‌گیری های عقلش بود. بنابراین حرف این است که دوباره اینجور پیشگویی که شما بگید دنیا به هم خواهد ریخت و نمیدونم ابرقدرت ها همه شکست خواهند خورد و ما پیروز خواهیم شد و اسلام نمیدونم به رهبری آقای خامنه ای مثلا دنیا رو خواهد گرفت، اینها به نظر من حرفایی است که یک بار ما در همین تاریخ معاصرمون در قصه جنگ ایران و عراق موقعی که آقای خمینی میگفت جنگ تا رفع فتنه از عالم، بهاشو با 267,000 کشته و بیش از 500,000 مجروح و معلول دادیم، انتهاش هم در واقع کاسه زهر سر کشیدن خود آقای خمینی و یک جنگ بیفرجام که ده ها گرفتاری و افسردگی اجتماعی برای ما به بار آورده و هنوز ادامه داره، یک نسل باید بگذره تا درمان بشه بوده. چه برسه به این که با اینجور حرفا و تندروی ها ما بریم وارد مسائلی بشیم که یک طرفش امریکا باشه در منطقه.
من یه پرسش دارم. خود آقای خمینی یک بار آقای حجازی، فخرالدین حجازی، در حضور خود آقای خمینی از ایشون خیلی تعریف کرد و گفت امام زمان هستید و بیایید و پرده رو باز کنید.
رد کردید، برخورد کرد.
حالا اگه جای قیاس باشه، چرا آیت الله خامنه‌ای در یه همچین مواردی واکنشی نداره که وقتی ایشونو با پیامبر اسلام مقایسه میکنه؟
بله.
این رو چه فرصتی؟
بله. حرف بسیار درستی شما میزنید. به نظر من بیش از همه وظیفه دینی و شرعی امثال خود آقای خامنه‌ایه که با این بادمجون درقابچینا در واقع برخورد بکنن و توی دهن اینجور آدمو بزنن که بخوان که آدم های زمینی مادی پر اشتباه و پر خطایی مثل آقای خامنه یا دیگران و همه ماها رو ببرن در جایگاه پیغمبری قرار بدن.
آقای نوری‌زاده، در همین سرمقاله آقای شریعت مداری امروز باز درباره فرهنگ و تمدن ایرانیشون تأکید کردن که ملت ایران دارای تمدن کهن، فرهنگ کهن هست و بلافاصله هم به اهمیت عرض کنم خدمتون قرارداد 1975 الجزایر اشاره کردن بین ایران و عراق که شاید از موارد معدود هست این قرارداد رو بلافاصله بر زمینه از ستایش از فرهنگ و تمدن ایرانی مطرح کردن. دیروز هم آقای احمدی نژاد، پرزیدنت احمدی نژاد، ایشون هم وقتی صحبت کردن خطاب به ایرانی های مقیم آمریکا نزدیک به 15 بار یا 16 بار ایشون در ستایش از فرهنگ ایران و تمدن ایران صحبت کردن. این موج یعنی چی؟ آیا باز زمینه سازی هست برای برانگیختن احساسات ملی مردم؟ یعنی
به طور قطع
به معنی دیگه، یعنی احساسات اسلامی مردم رو چندون بهش دیگه امید ندارن. چه اتفاقی افتاد؟
همیشه رژیم جمهوری اسلامی در برهه هایی که نیاز داره به این که مردم رو با لعاب ملیت فریب بده، سراغ ملیت میاد، دم از ملت میزن. آقای خامنه ای عشق و نگاه خود رو به ملت ایران نشان داد قبلا، زمانی که آقای خاتمی تصمیم گرفت مراسم عید نوروز رو در تخت جمشید برپا بکنه و کمیته تشکیل شد، اقداماتی کردن، هزینه هایی کردن و ناگهان آقای خامنه ای آمدن و گفتن این بت‌پرستی ها چیه؟ برای چی میخوان اینا در یه مشت سنگ و تیر و تخته رو بیان و اونجا مراسم برقرار کنن؟ بنابراین این نوع با اداها و اطوارها برای مردم ایران بیگانه نیست، همه میشناسن و میدونن قصه چیست و بنابراین کسی این حرفا رو باور نمیکنه. کسی در اندیشه فرهنگ و تاریخ ملت ایران هست که مورخش آقای پورپیوار که مورخ بارگاه آقای خامنه ای، نمیآید کتابی بنویسه تمام تاریخ هخامنشی رو زیر سوال ببره و کوروش و داریوش رو صهیونیست بخواند. کسی در اندیشه ایرانه که در تلویزیونش سریال ها تمام گذشته و تاریخ ایران رو به مسخره نگیرد. اینه که در واقع وقتی آقای خامنه ای میاد صحبت میکنه، صحبت از تاریخ و گذشته میکنه، به نظر من به یک شوخی بیشتر نمیماند و این در واقع از اون برنامه هایی که بیشتر روی لب آدم پوزخند رو میآورد.
شما صحبت کتاب کردین، خانم فاطمه رجبی همسر عرض کنم خدمتتون آقای الهام،
بله.
ایشون گفتن که اگر عمری باقی باشه کتابی خواهم نوشت به نام رنسانس اسلامی احمدی نژاد. و این یک نکته این دیگه، این که در ستایش از آقای احمدی نژاد همونطور که شما اشاره کردید در مقدمه اومده بود، دفتر ریاست جمهوری گفته که ایشون سقراط زمانه هستن و اینها حتما بر اساس اعتقاداتی است که دارن و این اعتقادات رو عمل کردی که از آقای احمدی نژاد دیدن. شما
گوینده رو در نظر بگیرید کیست. خانم فاطمه رجبی پدری داشتن، آقای علی دوانی، مورخی بود در رابطه با تاریخ مبارزات آقای خمینی و گذشته نوشت، آدم معتدلی بود، مرد سرافتادهی به قول علما بود و این فرزند اوست و وقتی پدر او رو آقا والدین کرد، برادر او این خواهر رو مطرود کرد و بنابراین معلوم جایگاهشی حرفی او هم واقعا باید احمدی نژاد رو سقراط بخواند. یعنی از فاطمه رجبی کسی انتظاری بیشتر از این نداره. اما اصل کار رو شما در نظر بگیرید، وقتی در یک کشوری معیارها آنقدر پایین میاد که احمدی نژاد میشود رئیس جمهوری، آقای زاهدی میشه وزیر علوم، نگاه کنیم که آقای زاهدی جای چه کسانی نشسته، نگاه کنیم در وزارت فرهنگ وزیر فرهنگ آقای احمدی نژاد جای چه کسی نشسته و اینجاست که آدم واقعا سال به سال دریغ از پارسال رو درک میکنه که چطور جمهوری اسلامی از اون اول که بگیرید گفتی داشته با سقوط آزاد به سوی ابتذال، به سوی آدم‌های غیر شایسته و نااهل مسئولیت‌های سنگین و عهده‌دار شدن. با خود دکتر سازگار عزیز یک وقتی ما راجع به اون حکایت صحبت کردیم که کشوری رو بخواید شما ویران بکنید، کارهای بزرگ رو به دست نااهلان بسپارید و کارهای کوچک رو به دست افراد شایسته.
از غذا گفته شده که این نصیحت خود سقراط بوده نیست؟
بله.
ارسطو بوده، ببخشید، به اسکندر.
بله.
حالا از اون میگذاریم چون آقای سازگارا بلافاصله دوباره داستان دیگه احتمالاً راجع به پوپر هم صحبت خواهند کرد. آقای سازگارا عرض کنم خدمتتون، این آقای احمدی نژاد الان ببینید آقای خامنه‌ای رو با پیامبر اسلام مقایسه میکنن، آقای با سقراط. به گفته خانم رجبی این سقراط زمانه برنامه اقتصادی خودشونو به مجلس دادن، منتها کارشناسان میگن که این بسیار اغراق‌آمیزه. این کارنامه اقتصادی آقای احمدی نژاد نتیجهش کدوم بر بیشتر هست؟ خودکشی مردم از سر فقر و کشتن فرزندانشون یا اون چیزی که خانم رجبی میگه؟
حرف خیلی درستیه. واقعا از رهبران یک کشور انتظار سقراط شدن و پیغمبر شدن اینا نباید داشت. اینا ایشالله بمونه برای خودشون. اونی که مردم متوقع هستن از آقای خامنه‌ای، از آقای احمدی نژاد که دولت ایشون نیست که مملکت رو درست اداره کنن و نون آب مردم برسه، گرونی نباشه. ببینید گزارش آقای احمدی نژاد به مجلس گزارشی است که اولا 9 ماه دیر داده شده به مجلس، ثانیاً این گزارش اغراق‌آمیز برای اینکه نرخ رشد اقتصاد کشور 7% ذکر شده در حالی که 4.5% به زور هستش و این گزارش همزمان با گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور 40% افزایش پیدا کرده و کالاها به طور متوسط، اگرچه نرخ تورم رو بالای 20% میگن، اما قیمت کالاهای مورد نیاز مردم متوسط تا 50% افزایش پیدا کرده. شاید تنها کالایی که من توی شاخص‌ها نگاه کردم آمار در واقع راجبش از آمار غیر رسمی تریاک تو اون مملکت که 50% قیمتش پایین اومده و بلای خانم منسوز اعتیاد رو در واقع تشریح می‌کنه و واقعا چیز تعجب برانگیزی است. خانم آجرلو وکیل کرج در مجلس ایشون مطرح کرده که بیش از 14,000 واحد تولیدی در کشور در حال تعطیل شدن هستن یا تعطیل شدن. البته نمیدونم، یک کمی عدد به نظرم اغراق‌آمیز میاد، ولی در حدود 10,000 تا رو من از منابع مختلفی شنیدم. یعنی 10,000 کارخونه کشور با مشکل مواجهن، حقوق ندارن بدن، پرداختاشون نمیتونن بکنن، بیمه رو نمیتونن بدن، مالیاتشون نمیتونن بدن و زیر ظرفیتاشون کار میکنن یا تعطیل شدن. اینها به نظر من به دلیل سوء سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاده. کار انقدر شور شده که میگن خانم فهمید، آش انقدر شور شده که خانم فهمیده، یعنی جبهه ایثارگران که در واقع به نوع حزب پشتیبان آقای احمدی نژاد بوده، کارشناسای اقتصادیش یک بیانیه دادن، به شدت دولت رو سرزنش کردن و به نظر من ایرادات درستی هم گرفتن که دولت با ندانمکاری نقدینگی رو بالا برده، با ندانمکاری تورم رو افزایش داده، در فضای تورمی فشار به مردم و به خصوص اقشار کم درآمد بده.
یعنی ولی اینقدر شور نشده هنوز که خود سقراط هم بفهم.
سقراط احتمالاً آش نمی‌خوره.
از کنم تبدیل. آقای نوری‌زاده، آقای سالار کیا معاون امور زندان‌های دادستان تهران گفته که ما در زندان شکنجه نداریم و اصلا تصویری دادن خلاصه که زندان‌های ایران بسیار زندان‌های خوبی است و بهشت است و چنین است و چنان. همزمان عرض کنم خدمتتون که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بیانیه‌ای صادر کرده و اعتراض کرده به موج اعدام‌ها در ایران و روند شکنجه در زندان‌ها. کدوم طرف رو ما می‌تونیم این حرفشو بپذیریم؟
حضورتون عرض کنم اولا شکنجه که در جمهوری اسلامی نداریم. تعزیر مبارکه
بله. ارتباط ما با آقای دکتر نوری‌زاده قطع شد، تا لحظات دیگه ایشون رو خواهیم داشت در دقایقی مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر. با صدای آمریکا باشید، همچنان که ما هم با شما ایم. بله، ارتباط ما همچنان با آقای نوری‌زاده قطع، برقرار که شد ایشون رو خواهیم داشت، امیدوارم که هرچه زودتر. از کنم آقای دکتر سازگار خبر میرسه، یعنی خیلی از منابع تایید کردن که قطعنامه تازه در راه و تحریم های گسترده تر و وسیع تر.
چند تا اتفاق افتاد در طول این یک هفته گذشته. یکی اینکه آلمان که مطرح بود که در نشست برلین از تحریم ها میخواد کنار بره، همراه با اتریش و هلند اعلام کرد که حتی خارج از روال شورای امنیت اتحادیه اروپا آمادگی داره فشار بیشتری به ایران بیاره. دوم اینکه این جمعه در واشنگتن امریکایی ها میزبان 5+1 هستند، کارشناسانشون و دیپلمات هاشون، برای پیشنویس قطعنامه جدید تحریم علیه ایران که امریکایی ها این دفعه دارن پیشنویس رو می نویسن. آقای برنز معاون وزارت خارجه امریکا هم که معروفه در واشنگتن به کسی که طرفدار مذاکره و عدم جنگ و اینها هستش، امروز اعلام کرده که از دنیا هم خواسته که با فشار بیشتر به ایران موافقت بکنند. شایعاتی که هست این است که در پیشنویس قطعنامه جدید پروازهای ایران رو هواپیماهای ایران مثل هما، ایران ایر و سایر شرکت هوای ایران، کشتیرانی های متعلق به ایران، سازمان به اصطلاح همون ایران نفت کشمال شرکت نفت یا شرکت ملی کشتیرانی و دیگران رو از تردد در بندرهای بین المللی و فرودگاه‌های بین المللی ممنوع خواهند کرد. پیشا پیش هم بعضی زمزمه ها هست که شرکت های بزرگی مثل بریتیش ایرویز از 29 اکتبر پروازهاشون به ایران رو قطع خواهند کرد، یعنی به پیشواز این تحریم احتمالاً دارن میرن و بلیت نمیفروشن از حالا. اگر این قطعنامه جدید بر اساس مطالبی که این طرف اون طرف گفته داره میشه تصویب بشه، البته روس ها گفتن که ترجیح میدن از طریق آژانس مجدداً حل بشه، چینی ها هم به نظر من همواره نشون دادن که غرغر میکنند اما در نهایت دنبال امریکایی ها حرکت خواهند کرد. گویا که خصوصی هم به ایرانی ها گفتن که تقاضا نداشته باشند که 700 میلیارد دلار صادراتشون به امریکا رو بخوان به